أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با محبت اونها با هم می‌نشینیم و سخن میگیم بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود ان شاء الله. در داستان رحلت رسول خدا اشاره کردیم که برخی از همسران پیغمبر اکرم با طرح از پیش اندیشیده شده ای سعی کردن تو این روزهای آخر پیغمبر اکرم رو تحت کنترل داشته باشند. حتی وقتی پیغمبر اکرم به خانه یکی دیگه از همسران تشریف بردن در اون حال بیماری بعد از مسجد، یکی از همسران فعال شد و سعی کرد رضایت دیگران رو جلب کنه و پیغمبر رو ببره به منزل خودش. یکی از سوره های قرآن کریم اساساً شأن نزولش داستانی است که از طرف دو تا از همسران پیغمبر اکرم پیش آمد. من اجمالاً بر اساس احادیثی که داریم و تفاسیر شیعی مثل تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، مثل تفسیر فیض کاشانی و تفاسیر دیگر شیعه هم، هر کدام حالا یا به اختصار یا به تفصیل ماجرا رو نقل کردند. ابتدا شأن نزول این سوره رو عرض میکنم چی بوده و بعد آیات این سوره رو یه مرور اجمالی میکنم. گمان میکنم که این مرور اجمالی به خوبی مسئله رو تبیین میکنه. ماجرا اینه، ظاهرا اونجوری که از مجموعه روایات و تفاسیر برمیاد پیغمبر اکرم روزهای ماه رو تقسیم کرده بودن بین همسرانشون، هر روزی رو به منزل یکی از همسران تشریف میبردن، روز بعد منزل همسر دیگری بودن. ظاهرن اینجوری نقل شده که روزی بود که پیغمبر اکرم به منزل حفصه که دختر خلیفه دوم هست به منزل او تشریف برده بودن و او اظهار کرد که من مایلم برم پیش پدرم. پیغمبر هم ممانعتی نکردن، او رفت. در غیاب او ماریه قبطیه که معروف به ام ابراهیم هست، چون یکی از پسران پیغمبر اکرم که در همون سنین آغازین از دنیا رفت ابراهیم بود، یه پسر ماریه قبطیه. ماریه قبطیه همراه پیغمبر اکرم بود و خدمت میکرد به پیغمبر. این همراهی در واقع ماریه با پیغمبر اکرم در خانه رسول خدا رو عایشه مطلع شد، دختر اولی. پیغمبر اکرم خب متوجه شدن که او مطلع شد. عایشه مسئله رو منتظر شد تا حفصه بیاد، یعنی وقتی ماریه از خانه حفصه آمد بیرون عایشه دید ماریه رو و متوجه شد دیگه، منتظر شد تا حفصه بیاد. حفصه که آمد ماجرا رو تعریف کرد. بین عایشه و حفصه یک پیوند خیلی قوی هست. حالا معمولا خانمایی که یک شوهر دارن با هم خیلی اختلاف دارن، ولی این دوتا خیلی متحد بودن علیه رسول الله. یعنی این دوتا هروان ظاهرن ولی کاملا منسجم و پیوسته. حفصه که برگشت از منزل پدرش، عایشه رفت جریان رو گفت. آره پیغمبر اکرم با یکی دیگه از همسرانشون با ماریه قبطیه تو خانه تو بودن و برانگیخت حسادت زنانه او رو. حفصه هم به شدت عصبانی آمد خانه و شروع کرد بی‌ادبی کردن به رسول خدا. پیغمبر اکرم فرمودن حالا اینقدر تو ناراحت شدی، های اینجوریه، من اصلا دیگه در واقع با ماریه ارتباط زناشویی نخواهم داشت، اصلا من بر خودم حرام میکنم، به قسم خوردن که به خدا سوگند این کار رو میکنم. بعدم فرمودن این داستان رو بازگو نکن، این داستان رو جای دیگری برای کس دیگری نگو، اگر نگی من یه چیزی به تو میگم در قبالش، یه سری به تو میگم، ولی این سر فقط مال توه، به احدی حق نداری بگی، که اگر به کسی گفتی لعنت خدا و رسول خدا تا قیامت بر تو باد. حفصم گفت چشم، راضیم به این قضیه. پیغمبر اکرم بهش فرمودن که حفصه بدان بعد از من ابوبکر قدرت رو تصاحب خواهد کرد، از امامدار خواهد شد و بعد از ابوبکر پدر تو عمر قدرت رو به دست میگیره و حکومت خواهد کرد، ولی این سریه بین من و تو، به احدی بازگو نکن که اگر بازگو کردی بر تو لعنت باد تا روز قیامت. حفصم قول داد که بازگو نکن، ولی معلوم بود قول حفصه چجور قولیه دیگه. در فاصله کوتاهی خودش رو به عایشه رسوند و ماجرا رو نقل کرد. گفت آره پیغمبر یه همچین خبری به من داد، گفت که بعد از رسول الله پدر تو ابوبکر به قدرت میرسه و حکومت رو به دست میگیره و بعد از ابوبکر هم پدر من عمر قدرت رو تصاحب خواهد کرد. عایشه هم دوان دوان خودش رو به پدرش رسون ابوبکر و خبر رو به ابوبکر داد که بله رسول خدا به حفصه گفته، به حفصه برای من تعریف کرد که بعد از رسول خدا شما که پدر من هستید ابوبکر حکومت خواهید کرد و قدرت رو تصاحب خواهید کرد و بعد از شما هم عمر حکومت خواهد کرد. ابوبکر هم دوان دوان خودشو به عمر رسید، خبر رو به عمر داد که آره دختر تو حفصه یه همچین چیزی از قول پیغمبر برای دختر من عایشه گفته، با عایشه هم برای من بازگو کرد. و ابوبکر از عمر خواست که از حفصه بپرس ببین آیا واقعیت داشته پیغمبر هم چیزی گفته یا عایشه از خودش در آورده این حرف. عمر هم اومد سراغ دخترش حفصه و از حفصه پرسید که آیا واقعیت داره یه همچین چیزی، پیغمبر به توی همچین چیزی رو گفته؟ حفصم گفت بله. چی به شما خبر داد؟ ابوبکر. ابوبکر از کجا خبر شد؟ عایشه بهش گفته بود، تو هم به عایشه گفتی. خب این چهار نفر مطلع شدن مسئله رو، خب پیغمبرم حرفی که میزنه یقینا اتفاق خواهد افتاد، لذا به این فکر رفتن که خب حالا که اینجوریه که بعد از مرگ رسول الله ما به حکومت میرسیم، چه بهتر که زودتر این داستان اتفاق بیفته. این چهار نفر توطئه مسموم کردن و به قتل رسوندن پیغمبر رو تهیه کردن، ابوبکر و عمر و عایشه و حفصه. عرض کردم اینا عین متنی است که توی تفاسیر و توی احادیثی که از قول امام صادق و امام باقر ائمه نقل شده عیناً آمده داستان، و به منظور زودتر به حکومت رسیدن
این طرح رو تهیه کرد. جبرئیل بر پیامبر اکرم نازل شد، ماجرا رو به رسول الله خبر داد، فرمود حفصه خیانت کرد به تو، سر تو رو افشا کرد، به عایشه گفت، عایشه هم به پدرش ابوبکر، ابوبکر هم به عمر. از اون طرف هم خدای متعال روی شفقت و مهربانی که نسبت به رسول الله داره و غضبی که نسبت به این بازی که حفصه در آورد که سبب شد پیغمبر اکرم فرمودن باشه دیگه من همسرم ماریه رو دیگه باشه ارتباط زناشویی نخواهم داشت از این به بعد و خودم حرام میکنم به خدا سوگند، خدای متعال از سر شفقت و مهربانی به پیغمبر اکرم فرمود چرا چیزی رو که خدا به تو حلال کرده به خاطر رضایت برخی از همسران برخیشتن حرام میکنی؟ این تلیعه اون سوره است، سوره به نام سوره تحریمه و حالا آیاتش رو مرور میکنیم و نکته های بسیار عجیبی توی این سوره هست. یعنی قرآن کریم رو کسی با دقت بخواند خیلی چیزها رو از خود قرآن به روشنی در میابد در مباحث ولایت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی، اولا اینجا خطاب میکنه به پیغمبر اکرم تحت عنوان نبی، نمیگه یا ایها الرسول، میگه یا ایها النبی. نشون میده مسئله‌ای که اینجا داره خدای متعال بیان میکنه مسئله‌ای نیست در رابطه با ایفای رسالتش، مسئله‌ای است در رابطه با امر نبوتش. نبوت رابطه خبر گرفتن از جانب خداست، مال شخص رسول. رسالت رابطه خبر رساندن و هدایت دیگرانه در رابطه با جامعه است. پس اینکه اشاره کرده یا ایها النبی نشون میده یه مسئله خصوصیه راجع به شخص رسول الله، ناظر بر جنبه رسالت پیغمبر نیست. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، ای پیامبر، ای پیامبر ما، چرا چیزی رو که خدا بر تو حلال کرده بر خویشتن حرام میکنی؟ تبتقی مرضات از باجک، بعض این ره گذر در پی تأمین رضایت برخی از همسرانت هستی. والله غفور رحیم، و خدا غفور است و رحیم است، خدا بخشنده است و مهربان است، رحمت رحیمیه هم داره، رحمت خاص. قد فرض الله لكم تحلة ایمانكم والله مولاكم وهو العلیم الحکیم. خدای متعال مقرر کرد چیزی رو که سبب گشوده شدن و باز شدن اون گره سوگندهای شما میشه، راهی که شما از اون سوگندی که خوردید در واقع آزاد میشید، این رو خدا مقرر کرد. یعنی خدای متعال به خاطر اون سوگندی که پیامبر خوردن که سوگند به خدا من دیگه در واقع با ماریه قبطیه رابطه زناشویی نخواهم داشت و او رو بر خودم حرام میکنم، خدای متعال اینجا از سر مهربانی آمده میگه که من حالا راه گشوده شدن این سوگند رو به شما میگم چیه. مقرر کرد خدای متعال فرض الله لکم تحلت ایمانکم، خدا بیان کرد، مشخص کرد راه گشوده شدن سوگندهای شما رو، و الله مولاکم، و خدا سرپرست شماست، خدا صاحب اختیار شماست، خداست که گره از مشکلات شما میگشاید، و هو العلیم الحکیم، و خدای متعال هم دانا و علیمه و هم حکیمه، کارهاش مستحکمه، استحکام داره، مبتنی بر حکمت هاست کارهای خدای متعال، حاوی حکمت هاست. و اذ اسرن نبی و الى بعض از واجهی حدیثا، از اینجا اون ماجرا گفته میشه. اون آیات اول راجع به بحث تحریم ماریه قبطیه است بر خودشون، که خدای متعال این سوگند رو در واقع راه گشودنش رو مشخص کرد که چجوری شما از این سوگند رها میشی و و دوباره میتونی همسرت رو در اختیار داشته باشی. و از اثر النبی الى بعض ازواجهی حدیثا، و هنگامی که نبی برای بعضی از همسرانش، نه همه همسرانش، این نشون میده که مسئله ناظر بر برخی از همسران رسول خداست. قرآن کریم در جاهای متعددی نشون میده که همسرای پیغمبر اکرم همه یک دست نبودن، همه افراد اهل فضیلت و کمالی نبودن. نمونش رو توی سوره احزاب قرآن کریم به خوبی بیان کرده. 33 سوره قرآن کریم سوره احزاب هست. من حالا آیات سوره احزاب رو اشاره کنم بهش، که قرآن کریم در مورد همسران پیغمبر اونجا تقریبا خیلی روشن تقسیم کرده همسران پیغمبر رو به دو گروه: همسران نیک و شایسته و اهل فضیلت، و همسرانی که بسیار آدم‌های به هر حال مشکل داری هستند. حالا چه تعبیری بکنم؟ بله، از آیه 28 سوره احزاب: یا ایها النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. ای پیامبر، باز ببینید اینجا تعبیر یا ایها النبیه، مسئله زندگی خانوادگی پیغمبر، مسئله است ناظر بر زندگی شخصی پیغمبر. ای پیامبر، به همسران خودت بگو اگر شما طالب زندگی دنیوی هستید و تجملات دنیوی هستید، بیایید من پیامبر به طور کامل و تمام عیار مهریه شما رو بهتون بدم و با رضایت و توافق طرفین شما از من جدا بشید. داستان این آیه هم ناظر بر بازگشت پیغمبر از جنگ خیبره. پیغمبر اکرم در جنگ خیبر خب غنایم قابل توجهی در اختیارشون قرار گرفت. یه گنجی در واقع مال آل ابوالحقیق بود، این در اختیار مسلمان ها قرار گرفت. پیغمبر اکرم که برگشتن به مدینه، خب این گنج با این همه ثروت و دارایی ها و زینت آلاتی که توش بود، برخی از همسران پیغمبر رو به شدت سر هوس آورد و اومدن فشار آوردن به پیغمبر که خب ما هم نصیبی داریم و باید بعض زندگی ما رو بهتر کنی و تجملاتی برای ما تهیه کنی. اینجا خدای متعال داره به پیغمبر اکرم میگه، میگه که به اون همسرانت بگو که اگر شما واقعا طالب زندگی دنیوی و تجملات و زندگی اشرافی هستید، من رسول الله نمیتونم با اشرافیت زندگی کنم. بیایید من، حتی چون بعضی از همسرای پیغمبر مثل حفصه و اینا حتی به زبان آوردن، گفتم پیغمبر خیال میکنه ما ازش طلاق بگیریم مثلا میمونیم، نه خیلی خیلی شوهرای پولدارم گیر میاریم، چنین میشه چنین. قرآن فرمود بگو بهشون بیاد من مهریه شما رو به خوبی به طور کامل در اختیارتون قرار میدم، با توافق شما جدا شید، برید شوهرای پولدار بگیرید، نمیدونم زندگی تجملاتی درست کنید و تشریفاتی، ولی من رسول الله اهل این زندگی های تجملاتی و تشریفاتی نیستم. و این کنتون نتردن الله و رسوله و دار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما. ولی اگر شما همسران پیغمبر طالب خدا و رسول خدا و خانه آخرت هستید، پس بدانید که خدای متعال برای اون گروه از شما که محسنن، محسنه هستند، نیکوکارن، اهل نیکی هستند، اجر عظیمی خدای متعال آماده کرده و تدارک دیده. یا نساء النبی، ببینید یکی در میون آیات به همسران خوب و همسران بد رسول الله نظر داره. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. ای همسران پیامبر، هر کدام از شما که مرتکب عمل زشت آشکاری بشود، خدای متعال دو برابر دیگر زنان او را عذاب خواهد کرد و این کار برای خدا بسیار آسانه. و من یقنت من کن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین و اعتدنا لها رزقا کریما. اما اون گروه از شما که قانت باشه، یعنی مطیع باشه، فرمانبر خدا و رسول خدا باشه و عمل صالح انجام بده، به او هم دو برابر سایر زنان، زنهای معمولی، اجر عطا میکنید و برای او رزق کریمانه ای تدارک دیدیم. یا نساء النبی لستن که احد من النساء تقیتن، ای همسران پیغمبر اگر تقوا پیشه کنید هیچ زنی به پای شما نخواهد رسید. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. پس در هنگام سخن گفتن با صدای آهنگین و صدای نازک و نرم سخن نگید که شخصی که در قلب او مرض بیمار دله او به طمع بیفته، تحریک بشه، هوس کنه شما رو. و به خوبی سخن بگید، قلن قولا معروفا. و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، تو خونه هاتون قرار بگیرید، آروم بگیرید و مثل زنان دوران جاهلیت نخستین بیرون نزنید، خود نمایی نکنید، جلوه‌گری نکنید. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. از این همین تیکه آیه روایت داریم که این اشاره ای داره به عایشه که بر شتر سرخ سوار شد و موجب قتل هزاران نفر از مسلمان ها شد در جنگ جمل، و این در واقع اقتدایی بود به دختر شعیب. دختر شعیب هم همسر موسای پیامبر بود علیه السلام. خب او دختر پیامبر بود، دختر شعیب، شعیب پدرش هم پیغمبر بود حتی، اما دختر شعیب بعد از مرگ موسی، وقتی که وصی او بر سر کار آمد، یوشع بن نون، دختر شعیب همسر موسی علیه او قیام کرد و به مخالفت با او برخاست و علیه او در واقع جنگی به راه انداخت. خب حدیث داریم که اون چه در امت‌های قبل اتفاق می‌افته طابق النعل به نعل در امت اسلامی اتفاق می‌افته. خود سنی ها نقل کردن، اینم یه نمونه شه، داستان همسر موسی و همسر رسول الله. و اقمن الصلاة و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله، ای همسران پیامبر نماز به پا بدارید، زکات بپردازید و از خدا و رسول خدا اطاعت کنید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. صلوات ختم خاطرتون باشه، هر وقت این سود آیه رو شنیدید باید صلوات فرستاد. هر آینه خدای متعال اراده کرده که شائبه هر گونه پلیدی رو از شما اهل بیت نفی بکنه و شما رو به طور مطلق پاک قرار بده، که خب این مشخصه که مربوط به همسران پیغمبر نیست. حالا چرا اینجا آمده، چرا ایش خودش یه بحث دیگری داره، من بخوام وارد اون بحث بشم از بحثم جدا میشه، ولی به هر حال روشنه که راجع به همسرای پیغمبر نیست، به خاطر اینکه هم زمائر، زمائر جمع مذکره، اینجا تو آیات قبلی همه جمع مؤنث بود، لیذهب عنکم و یطهرکم اینا جمع مذکره، و اگر همسرای پیغمبر بود باید گفته میشد که لیذهب عنکن و یطهرکن. مضافا بر این که اون خصوصیاتی که تو آیات قبل دیدید تذکر داد خدای متعال که اگر دنیا طلبید، نمیدونم زینت دنیا رو میخواید، بیاید مهریتون رو بگیرید، به خوبی و خوشی طلاق بگیرید، نمیدونم هر کدام از شماها عمل زشت آشکاری مرتکب بشه دو برابر زنای معمولی عذاب خواهد شد، نمیم در حرف زدن با مردهای نامحرم با نرمش و آهنگین سخن نگید که اونها رو تحریک کنید، تو خونه هاتون آروم بگیرید مثل زنان دوران جاهلیت نخستین نزنید بیرون. خب این خصوصیات قطعا شخص معصومی هم که حرفی بهش اطلاق نمیشه و بزرگان اهل سنت چه مفسرانشون چه لغویونشون گفتن که این آیه تطهیر دلالت بر عصمت اهل بیت داره، یطهرکم تطهیرا، این اذهاب رجس به طور مطلق و تطهیر مطلق این به معنای عصمت است و خب یقینا معصوم که او حرفا رو بهش نمیزنن، مشخصه که هیچ ربطی به همسرای پیغمبر نداره، ولی بعد از این آیه مجددا برمیگرده به همسرای پیغمبر یه آیه دیگه. بذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه، ای همسران پیغمبر، اون که از آیات خدا و از سخنان حکیمانه در خانه شما تلاوت میشه اینها رو به یاد داشته باشید، یاد کنید. ان الله کان لطیفا خبیرا. علی حال این آیات سوره احزاب به خوبی نشون میده که همسرای پیغمبر همه یک دست نبودن، همسرای پیغمبر همه انسانهای والایی نبودن، آدمهایی بودن که پیغمبر رو در واقع در شرایط فشاری قرار میدادن که به سمت تجمل طلبی، به سمت دنیا طلبی و امثال اینها بخوان بکشونن و بعد هم رفتارهای زشتی مرتکب میشدن که وعده عذاب دو برابر زنای دیگه به اونها داده شد و همینطور در ارتباط با نامحرم در حرف زدنشون مراعات نمیکردن، دقت لازم رو نمیکردن و یا اینکه مثل عایشه از خانه بیرون میزدند و فتنه انگیزی میکردن. علیه حال این که قرآن فرمود و اذ اسر النبی الى بعض ازواجه، این نشون میده که بعضی از ازواج، بعضی از همسران پیغمبر در واقع مورد بحثن تو این سوره. هنگامی که پیغمبر یه سری رو، یه مطلب مخفیانه رو، یه خبر مخفیانه رو به برخی از همسرانش سپرد، فلما نبعت به، پس هنگامی که اون همسر پیغمبر در واقع این خبر رو نقل کرد، خبر رو لو داد و اظهره الله علی، و خدا هم پیامبر رو از این داستان با خبر کرد، عرف بعضه و اعرض عن بعض، پیغمبر اکرم برخی از اون چیزی رو که خدا بهش خبر داده بود اظهار کرد، آشکار کرد، برخی از اون چیزها رو هم مخفی کرد. علتش این بود که پیغمبر اکرم به حفصه فرمودن که میگه من به تو نگفتم که این داستان رو بازگو نکن، داستان این که حالا مثلا روزی که نوبت تو بوده، تو چون رفته بودی مثلا منزل پدرت، ماریه قبطیه اومده بود پیش من، اینو ابراز نکن، تحریک نکن همسرای دیگه منو، مگه بهت نگفته بودم اینو نگی. ولی اون تیکه دوم رو که این رفته و مسئله رو به ابوبکر رو به عمر هم رسونده و طرح توطئه قتل پیغمبر رو اینا تهیه کردن که زودتر به حکومت برسن، این یکی رو دیگه پیغمبر بیان نکرد. ببینید میگه عرف بعضه و اعرض عن بعضه، برخی از اینها رو اظهار کرد پیغمبر، برخی دیگر رو اعراض کرد، ندیده گرفت، بیان نکرد. فلما نبعها به قالت من انبعک هذا، هنگامی که پیغمبر اکرم اون همسرش رو با خبر کرد از اینکه میداند او این راز رو افشا کرده، اون همسر پیغمبر گفت که چه کسی یا رسول الله تو رو با خبر کرد از اینکه من رفتم لو دادم این سر تو رو؟ قال نبعنی العلیم الخبیر، پیغمبر اکرم فرمود من رو خدایی که علیم است و دانا و خبیر است و با خبر و مطلع از همه اسرار، او خبردار کرد من رو که تو یه همچین خیانتی کردی به من و سر من رو بازگو کرد. بعد خدای متعال خطاب میکنه به عایشه و حفصه، ببینید کاملا آیه صریحه، ان تتوبا الالله فقد سغت قلوبكما، تتوبا تثنیه است دیگه، اگر شما دوتا توبه بکنید پیش خدا. چرا توبه کنید؟ به خاطر اینکه فقط سقط قلوب کما، به خاطر اینکه قلبهای شما میل به باطل کرد، به انحراف میل کرد، به خیانت میل کرد. انت توبه الی الله فقط سقط قلوب کما، یعنی اینجا در واقع پاداش این توبه رو بیان نکرده، یعنی حالا اگر توبه بکنید صرف نظر میکنیم از شما. و انتظاهرا علی، اما اگه شما دوتا زن پشت دیبان هم بشید، پشت به پشت هم بدید، علیه رسول الله، فا ان الله هو و مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه تو بعد ذلك ظهیرا. پس بدانید که خدای متعال مولای رسول الله، اوست که سرپرست و نگاه داره پیغمبره، و جبریل قرین و رفیق رسول الله حامی اوست، و صالح المؤمنین حامی اوست. صالح المؤمنین رو خود اهل سنت هم فراوان حدیث نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود علی صالح المؤمنینه. پس یعنی خدا مولای اوست، سرپرست اوست، نگاهدار اوست، و جبرئیل و علی ابن ابی طالب و الملائکه و بعد ذلک ظهیرا، و در مرتبه بعد از خدا و جبرئیل و علی ابن ابی طالب هم همه ملائکه ظهیر و پشتیبان و کمک کار رسول الله هم. فکر نکنید شما دو تا زن دست به دست هم دادید علیه پیغمبر زودتون به رسول الله میرسه، پیغمبر یه همچین حامیانی داره. اسا ربه ان طلقکن ان یبدله ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات و عکارا. اگر رسول الله شما دوتا رو طلاق بده، که حالا من وارد این بحثا نمیخوام مفصل خیلی بشم، و الا دلائلی دارم که پیغمبر حفصه رو طلاق دادن بعد رجوع کردن، از خود منابع اهل سنت هم پروا میدارم، حالا این بحثا رو خیلی نمیخوام دیگه مفصل رو وارد جزئیاتش بشیم. چه بسا اگر رسول الله، ببین خدا داره میگه، اگر رسول الله شما دوتا رو طلاق بده، شما همسران در واقع ناشایسته رو، پروردگار رسول اکرم جایگزین شما دوتا همسرانی میکنه، زنانی رو به همسری او موفق میکنه که این خصوصیات رو دارن. این خصوصیات رو دارن یعنی شما این خصوصیات رو ندارید. چیه اون خصوصیات؟ مسلماتن، اولا مسلمانن، یعنی شما مسلمان نیستید. مؤمناتن، اونها اهل ایمانن، یعنی شما نیستید اینجوری. قانتاتن، اونها قانتند، مطیعند، همسران مطیع و فرمانبری برای رسول خدا. حالا یه معنای قانت هم به معنی دعا کننده میتونه باشه، ولی بیشتر اینجا زمینه همون بحث اطاعت در برابر اون خیانت. تائباتن، زنان مستغفر، زنان اهل توبه. عابداتن، زنان اهل عبادت، یعنی شما اینجوری نیستید دیگه. سائحاتن، زنان روزدار، اهل روزه. و این زنان که دارای این خصوصیاتن، طیباتن و ابکارا، هم از بین زنانی که پیشتر شوعی داشتن، ازدواجی کردن و زن بیوهی هستن، و یا زنانی که دختران باکره ای هستن، از بین اونها خدا جایگزین شما یه همچین همسران با فضیلتی خواهد کرد. بعد خدای متعال رو میکنه به مؤمنین، شروع میکنه یه سری حرف با عموم مسلمان ها زدن بعد از این صحبتی که با اون همسران کرد. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید، خودتون رو و خانواده خودتون رو از آتشی که آتشگیره او، اون چیزی که سبب برافروخته شدن اون آتش و شعله ور شدن اون آتشه، انسانها و سنگها، از چنین آتشی خودتون و خانوادتون رو برحذر بدارید، حفظ کنید. این آتش علیها ملائکتون قلاظون شداد، که این دوزخ، این آتش، یک فرشته هایی که به شدت خشن و سخت گیرن، اینها بر این آتش گمارده شدن. بعدم به خاطر اینکه کسی فکر نکنه که این ملائکه مقصرن در سخت گیری و خشونت، فرمود لا یعصون الله ما امرهم، این خشونت و این سخت گیری رو خدا به اونها امر کرده. ملائکه در برابر اون چه خدای متعال به اونها امر میکنه اسیان و سرکشی نمی کنن و یفعلون ما یؤمرون، و هر چه خدای متعال به اونها امر بکنه همون رو انجام میدن. خب اینجا میادم اومد یه روایتی هست، یکی دو تا روایت هست که وقتی این آیه نازل شد یکی زی نشسته بود های های گریه میکن، فرمود من تو کار خودم مونده بودم، حالا خدا مسئولیت خانوادرم انداخت گردن من. ها؟ اینجا فرموده قو انفسکم و اهلیکم، هم خودتون از آتش حفظ کنید هم خانوادتون. به شدت گریه میکرد که پرسیدن ازش چرا، توضیح داد داستان. بعدش فرمودن نه، تو وظیفت اینه که اونچه که خدای متعال فرموده همونجور که خودت رو به اون موعظه میکنی خانوادت هم بهش موعظه کنی، حالا اونا گوش نکردن اطاعت نکردن دیگه مسئولیتش با تو نیست. یا ایها الذین کفروا، ببینید باز اینجا یه خطاب به مؤمنین یه خطاب به کافرین. یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، ای کسانی که کافر شدید کفر ورزیدید امروز دیگه عذرخواهی نکنی، یعنی روز قیامت اون روزی که افتادی تو آتش دوزخ دیگه عذرخواهی نکنی. چرا؟ به خاطر اینکه عذرخواهی دیگه روز قیامت اثری نداره، این جرمی که مرتکب شدید همون جرم شما تبدیل شد به این آتش داره شما رو میسوزونه. انما تجزون ما کنتم تعملون، همون عمل شما جزای شما، همون عمل شما جزای شماست. که این آیه خودش یکی از آیاتی است که اشاره به بحث تجسم اعمال داره، یعنی عذاب دوزخی ما در واقع صورت قیامتی همین عمل دنیایی ماست. معصیتی که در دنیا میکنیم یه شکل برزخی داره، همونیه که تو برزخ سراغ ما میاد. اگر معصیت باشه به شکل عذاب برزخی، اگر طاعت باشه به شکل نعمتها و بهشت برزخی، و همین عمل یک صورت قیامتی داره که در قیامت با او مواجه خواهیم شد. حالا اگر باز طاعت باشه به شکل نعمت‌ها و بهشت قیامتی، و اگر معصیت باشه به شکل عذاب‌ها و آتش دوزخی. رضا فرمود دید عذرخواهی جایی نداره، این آتش خودت به جون خودت انداختی، با عذرخواهی که آتش خاموش نمیشه که. لا تعتذروا اليوم. بعد فرمود یا ایها الذین آمنو، ببینید باز از اینا و روشو برگردون به سمت مؤمنین. یا ایها الذین آمنو توبوا الی الله توبه نصوحا، ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید، در پیشگاه الهی توبه کنید، توبه نصوح. توبه نصوح در روایات به معنای توبه خالص و توبه‌ای که بعد از اون توبه شخص دیگه به سمت گناه بر نمی‌گرده توضیح داده شده از طرف ائمه علیهم السلام، یعنی توبه واقعی، توبه جدی بکنی، توبه‌ای که دیگه به سمت گناه بعد از اون توبه بر نگردی، توبه خالصانه و با همه وجود. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم و يدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا و اغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. فرمود چه بسا از رهگذر این توبه خالصی که شما میکنید خدای متعال سیئات و خطاهای شما رو بپوشانه، صرف نظر کنه از اون گناهان شما، از اون خطاهای شما، ببخشه اونها رو و شما رو وارد بهشت هایی بکنه که از زیر اون نهرهایی جاری است، در روزی که در اون روز خدای متعال پیامبر رو نمیگذارد در واقع به حال خودش، نمیگذاره او شکسته بشه، نمیذاره او دچار خزی و خاری بشه. رسول الله اون روز روز عزت پیامبره. والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم، و کسانی که ایمان آوردن و معه هستند، یعنی نشون میده ادعای ایمان کافی نیست، باید در صحنه عملم پشت سر پیغمبر راه رفت، باید معه بود. کمان که یادتونه جای دیگه هم قرآن همین تعبیر رو به کار برد، فرمود محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. این معیت با رسول الله مهمه، یعنی ایمان بدون عمل، ایمان بدون پیروی، ایمان بدون تبعیت پذیرفته نیست، او ایمان نیست واقعا. فرمود والذین آمنوا معه، کسانی که ایمان آوردن و مع رسول الله هستن، همراه پیغمبرن، پیغمبر رو تنها نمیگذارن، دنبال روی پیغمبرن، تبعیت از پیغمبر میکنن. قرآن فرمود دیگه، فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. کسانی که اینجوریان نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم، فردای قیامت نور اونها پیشاپیش پیشاروی اونها و در سمت راست اونها در واقع حرکت میکنه، که تو روایات داریم این نوری که پیشاروی و در سمت راست افراد مؤمن در قیامت حرکت میکنه، مؤمن میدونید در قرآن کریم مؤمن به معنای اهل ولایته، مؤمن یعنی شیعه، مؤمنان در روز قیامت، مؤمنانی که در عمل هم در واقع پیرو به پیامبر اکرمن و دنبال پیغمبر میرن، نورشون پیشاروی اونها و سمت راست اونهاست، یعنی امامشون پیشاروی اونها و سمت راست اونهاست. روز قیامت ائمه علیهم السلام میان جلوی روی دوستانشون و در سمت راست اونها و اونها رو هدایت میکنن، میبرن به سمت بهشت. حالا نقلم شده که این نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم، اون بین ایدیهم نور ایمانه، اون در واقع به ایمانهم نور عمل صالحشونه، اینم توی تفاسیر نقل شده. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اون وقتی مؤمنین اون روز میبینن بالاخره کاستی هایی داشتن تو دنیا، بعضی جاها کوتاه اومدن، اونجوری که حق مطلب بود ادا نکردن وظیفشون رو در عرصه دین، ضعف نشون دادن، کاستی نشون دادن، اینها اون روز متوجه میشن این کاستی هاشون رو، میبینن که بعضی جاها نورشون کمه، نورشون ناقصه، تکمیل نیست، نور تمام عیار نیست. به خدای متعال عرض میکنن ربنا اتمم لنا نورنا، خدای نور ما رو کامل کن، تمام عیار کن، وغفر لنا، و اون خطاها و کاستی های ما رو ببخش، جبران کن، اون جاهای خالی رو پر کن با نور ولایت اهل بیت علیهم السلام. انک علی کل شیء قدیر، خدای تو بر هر چیزی توانا هستی. بعد از این گفتگویی که با مؤمنین کرد و کفار، حالا روش دوباره برمیگرده به پیغمبر اکرم خدای متعال. یا ایها النبی، ای پیامبر، جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. ای پیامبر، با کفار و منافقان به سختی مبارزه کن، و اغلظ علیهم، و سخت بگیر بر اونها، و مأواهم جهنم، جایگاه اینها جهنمه، و چه بد در واقع تحول اینها پیدا خواهند کرد، به چه روزگار بدی خواهند مبتلا شد، سیرورت اونها به سمت چه چیز بدی است. حالا خدای متعال دو تا الگو نشون میده، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، خدای متعال برای کسانی که کافرند مثال میزنه. کیا رو مثال میزنه؟ همسر نوح و همسر لوط رو. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، این دو تحت ولایت و سرپرستی و همسری دو تا از بندگان صالح ما بودند، نوح پیامبر و لوط پیامبر. فخانتاهما، این دو زن به شوهران خودشون خیانت کردند. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، و این که شوهر اینها پیغمبر خدا بود اینها رو در واقع نتونست معاف کنه ذره ای از تحمل تبعات خیانتشون. و قیلت خلن نار مع الداخلین، و به اونها گفته شد وارد آتش بشید همراه با وارد شوندگان به آتش، یعنی همسر نوح همراه قوم نوح که عذاب اونها رو از بین برد، و همسر لوط هم همراه قوم لوط که عذاب اونها رو نابود کرد. دیدید که هر دوی اونام نابود شدن و وارد دوزخی شدن که اون قوم وارد شدن. این که شوهرشون پیغمبر بود نتونست کاری برای اونها بکنه، اثری نداشت. هر کسی در گروه عمل خودشه. کل امرئن به ما کسب رهین، کل نفس به ما کسبت رهینه. هر کسی در گروه عمل کرد خودشه. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، اگر به سود خود کاری کرد سودش رو میبره، و اگر به زیان خود عملی انجام داد خودش باید متحمل اون زیانها باشه. بنابراین این که شوهر این پیغمبر بود هیچ اثری نداره. این اشاره است به چی؟ ببین دوتا زن داره نام میبره، همسر نوح و همسر لوط. یعنی میگه عایشه، حفصه، این که شما همسر رسول خدا هستید این نمیتونه شما رو معاف کنه از عذاب دوزخ به خاطر خیانتی که به پیغمبر کردید، و فردای قیامت به شما خواهد گفته خواهد شد که همراه با وارد شوندگان به دوزخ، همراه با کافران، شما دوتا همسر پیغمبرم وارد دوزخ بشید. خیلی روشن داره قرآن حرف میزنه. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه منجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. دو تا زن رو هم خدا به عنوان سمبل ایمان نشون میده. این خیلی جالبه که میگه للذین کفروا، دو تا زن، للذین آمنوا، بازم دو تا زن. یعنی اینا فقط معیار برای زنها نیستن، مردها هم حساب کار خودشون بکنن. فرمود خدای متعال برای مؤمنان هم مثلی میزنه. کیو مثل میزنه؟ امرأت فرعون، همسر فرعون رو. همسر فرعون آسیه بنت مزاحم بود. آسیه که همسر فرعون بود بعد از رویارویی حضرت موسی علیه السلام با ساحران، خب براش یقینی شد که موسی حق میگه و خدای حقیقی خدای واحده، و ایمان آورد به خدای موسی و به پیامبری حضرت موسی. فرعون که مطلع شد همسرش ایمان آورده به موسی علیه السلام، او رو به شدت تحت فشار قرار داد که باید در واقع جداشی از اعتقاد به حضرت موسی و به خدای موسی. ولی آسیه ایستادگی کرد بر سر ایمان خودش. فرعون خشم گرفت بر او، دستور داد او رو زندان کردن، تحت فشار قرار دادن، تحت شکنجه، تسلیم نشد. آخرالامر دستور داد که این زن والا مقام رو، این عارفه بزرگ تاریخ خلقت رو، به چهار میخ کشیدن. یعنی دستهاش رو با میخ کوبیدن به زمین، پاهاشم با میخ کوبیدن به زمین زیر آفتاب داغ. روزهای متوالی زیر آفتاب داغ این بانوی بزرگوار تحت شکنجه بود. و بالاخرم در واقع آخرین قدم رو برداشت فرعون، دستور داد یک سنگ آسیای بزرگ رو روی سینه آسیه بگذارن که دیگه اون زیر به شهادت رسید آسیه. باز اینجا میخواد نشون بده که چی؟ نشون بده که زن ممکنه شوهرش فرعون باشه، اما میتونه زن والایی باشه، یکی از برجسته ترین زنان تاریخ خلقت باشه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، خدای متعال برای مؤمنین همسر فرعون رو مثال میزنه. یعنی چی؟ یعنی اگه توی خانواده هستی، حالا اگر زنی، شوهرت هم آدم بیبندوباریه، آدم بی ایمانیه، آدم نمیدونم فاسق و فاجریه، فکر نکن که تو امکان پاکی و تعالی و علو ازت سلب شده. نگاه کن همسر فرعون رو به کجا رسید در عظمت مقام معنوی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، هنگامی که آسیه به خدای متعال عرض کرد پروردگار من خانه ای برای من بنا کن در نزد خودت. همت رو ببینید چقدر بلنده، میخواد همسایه خدا بشه، میخواد همجوار خدا باشه، به مقام اندلاهی برسه که بالاترین مرتبه قرب مخلوقه. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، به اونجا میخواد برسه. و این دعای او هم اجابت شد دیگه، و رب ابن لی اندکر بیتن فی الجنه، خدایا در بهش یه خانه ای در نزد خودت برای من بنا کن. و به همین مقام اندالله هم رسید، شهید شد دیگه، شهیده بزرگوار آسیه بنت مزاحم. و خدای متعال هم به شهدا همین وعده رو داده بود، فرمود چی؟ فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، چی؟ بل احیاء عند ربهم، شهید به مقام عندلاهی میرسه. و این شهیده بزرگوار آسیه بنت مزاحم اجابت دعاش که گفت رب ابن لی عندک در شهادتش بود و اینجوری شهید شد، به مقام عندلاهی رسید. منجنی من فرعون و عمله، خدایا من رو از فرعون و از رفتارهای فرعون، عملکردهای فرعون نجات بده. منجنی من القوم الظالمین، و من رو از قوم ستمگر، قومی که ظالمن، نجات بده از دست اینها. این یه زن. زن دوم هم که برای مؤمنین مثال زد، و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا و صدقت بکلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین. اون زن بزرگوار دوم هم مریم، دختر عمران، مادر حضرت عیسی علیه السلام، بانویی که احسنت فرجها، بانوی پاک دامن، بانوی عفیف. فنفخنا فیه من روحنا، ما در مریم از روح خودمون دمیدیم. همونطور که نفخت و فیه من روحی در مورد خلقت آدم بیان شد، در واقع اینجا اون نفخه دمیده شد در مریم دختر عمران. روحی به معنی این نیست که خدای متعال مثلا روحی داره، جسمی داره، از روح خودش در اون دمید. نه، روحی این یا اصطلاحا میگن اضافه تشریفیه است. کسی بزرگی بخواد چیزی رو، اهمیتش رو نزد خودش به دیگران نشون بده، او رو به خودش نسبت میده. مثلا این سلطان میگه فلانی از ماست، حواشو داشته باشید، مثلا حواستون باشه این از ماست، یعنی میخواد جایگاه بلندش رو پیش خودش نشون بده به دیگران. پیغمبر اکرم فرمود سلمان منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیت. این خواست منزلت بلند سلمان رو تفهیم کنه. بنابراین اگر خدا کعبه رو فرمود بیتی، اگر این روح رو فرمود روحی، این در واقع همون اضافه تشریفی است، به خودش نسبت داد تا شرافت و عظمت او رو به دیگران تفهیم کنه. ولی روح مخلوق خداست، اما خلق اعظم من الملائکه، یه مخلوقی که از همه ملائکه عظیم تره. فرمود و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا، از روح خود، از اون روحی که منتسب به من خداست، در او دمیدم. و صدقت به کلمات ربها، و این بانوی بزرگوار کلمات پروردگار خودش رو تصدیق کرد، و کتبهی و کتابهای آسمانی رو هم تصدیق کرد، و کانت من القانتین، و این بانوی بزرگوار از بندگان فرمانبر و مطیع خدای متعال بود. خب حالا با این مروری که در این سوره کوتاه قرآن سوره تحریم کردیم، تقریبا اون بحثی که جلسه قبل من اشاره کردم دیگه مسلم شد که خود قرآن به چه روشنی داستان عایشه و حفصه و دو پدر اینها رو مطرح داره میکنه و این واقعیتی که عرض کردیم که اینها روزهای آخر رحلت رسول الله چه اقداماتی کردن برای نیل به اون خواسته هاشون، داستان این که عایشه پدرش رو فرستاد به مسجد برای این که به جای رسول الله نماز بخونه، که دیدید پیغمبر با اون حال بیماری خودش رو کشان کشان رسوند و او رو زد عقب و خودش نماز رو به صورت نشسته امامت کرد و نماز به پا داشته شد، یا این که پیغمبر اکرم از حالت بیهوشی چشم باز میکرد میفهمید دوست من رو بگید بیان، عایشه فرستاد ابوبکر رو آمد، پیغمبر فرمود کی با او کار داشت، حفصه فرستاد عمر اومد، باز پیغمبر فرمود من با او کاری ندارم، دوست من رو بگید بیان، که بالاخره ناگزیر شدن، امیرالمومنین رو خبر کردن و آمدن. اینها در واقع این توطئه های این روزهای آخر رو اشاره کردیم جلسه قبل. حالا دیگه از خود قرآن به روشنی دیدید که داستان این دو زن چگونه مطرح شده. این که این آیات مربوط به عایشه و حفصه هم هست، اتفاقا از خود عمر نقل شده، تو کتاب های خود اهل سنت هست. ابن عباس میگه در سفر حجی بود، من از عمر سوال کردم که این زن پیغمبر که قرآن میگه خیانت کرد به رسول الله و سر پیغمبر رو افشا کرد، این زن پیغمبر مقصود کیه؟ این دوتا زنی که قرآن میگه انت توبا، اگر توبه بکنی، این دو زن کیا هستن؟ عمر خندید که خب معلومه دیگه، حفصه و عایشه. خود پدر حفصه عمر گفت دختر من و عایشه دختر ابوبکر. در اینکه این آیات ناظر بر اونهاست تردیدی وجود نداره، روشنه دیگه که حالا اینها چگونه رسول الله رو اذیت میکردن، چگونه آزار میدادن پیغمبر رو. و میدونید کسی هم که پیغمبر رو اذیت بکنه، خود قرآن به صراحت گفته چه سرنوشتی در انتظارشه. سوره احزاب، همین سوره احزابی که خوندیم، آیات مربوط به همسرای پیغمبر رو توی او، آیه 57 سوره احزاب میگه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. کسانی که خدا و رسول خدا رو اذیت میکنن، خدای متعال در دنیا و آخرت اونها رو لعنت میکنه، اونها رو از رحمت خودش محروم میکنه و عذاب خار کنندهی برای اونها خدای متعال آماده کرده. یا تو سوره توبه آیه 61 خدای متعال فرمود والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، کسانی که رسول خدا رو اذیت میکنن عذاب دردناکی برای اونها وجود خواهد داشت. خب اینها که رسول الله رو اذیت میکردن، معلومه دیگه حالا بر استناد این آیات چه چیزی در انتظارشونه، عایشه و حفصه. حالا به لحاظ دیگه هم آزار و اذیتی که میکردن در حسادت هایی که نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها میکردن، اذیت و آزاری که اون بزرگوار رو چه در زمان حیات رسول الله و چه بعد از رحلت رسول الله کردن. و خود پیغمبرم فرمود فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه پاره تن منه، من آزاها فقط آزانی، هر کسی او رو بیازارد و اذیت کنه هر آینه منه، رسول الله رو اذیت کرده. و قرآن هم میگه کسی رسول الله رو اذیت کنه لعنت خدا در دنیا و آخرت بروست و عذاب خار کننده و دردناکی در واقع برای او وجود خواهد داشت. پس اون اذیت کنندگان فاطمه زهرا سلام الله علیها چنین سرنوشتی در پیش دارند.